أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که از جدای سواد صلبه و لایت جزا درشون سه تا مطلب مطرح است. یکی این که اینها جوهرن و دیگری این که دارای طباع دارن و طبیعتی دارن و سوم این که از جنبه طبیعت متحد و مانند و شبیه هم هست. جوهر بودن را عرض کردیم که به دلیل این که چون طول و عرض و عمق داریم، حجم داریم و مراد از حجم داشتنم این است که اینها نقطه فلسفی و نقطه ریاضی نیستند، بلکه از باب جزء جوهریه هستند. چون اگر قرار باشه که این اجزاء ریز همانند نقطه‌ای که در اصطلاح ریاضیون قدیم است یا اصطلاح فلاسفه ما هست که اگر به اون صورت باشن که از اجتماع اونها جسم تشکیل نمیشه، پس وقتاً این اجزاء سوار صلبه اینها به اندازه خودشون طول عرض عمر دارن که نقاط جوهریه هستن. اصطلاح هم داشتیم اجزاء جوهریه هم، نه نقاط هندسی و فلسفی که طرف خط باشد، زیرا نقاط هندسی که مقصود همون نقاط فلسفی است که طرف خط است، عرض است و جوهریت نداره. اون یه چیزی است که بر خط قارض میشه. بذار این که الان شما این خط رو اگر بخواید امتدادش بدید تا به بی انتها از دو طرف، البته نقطه پیش نمیاد، ولی چون این خط رو از این یک نقطه آغازین شروع میکنید و در یک نقطه مقابلش پایان میبرید، این دوتا طرف خط رو که یک نقطه آغاز است به یک نقطه پایان که آغاز بر این خط میشه، به دلیل این که خط منقطعه و یک پاره خط است و بی نهایت نیست، میگید که این نقطه و اون نقطه طرف خط هم که آرز بر خط جوهر نیست. علاوه از این که تازه خود خط عرضه، سطح هم عرضه، حجم هم عرضه، وزن هم عرضه، و قطعا نقطه که طرف خطی هم به نحوه اولویت که اونم عرضه. اگر عرض شد که هرگز از اعراض جوهر تشکیل نمیشه که نقطه های عرضی کنار هم دیگر اجتماع کنن و جسم درست بشه، اون هم جسم که جوهر باشه، این راه نداره. پس اونها این اجزاء ریز باید اینها هم جوهر باشن تا از اجزاء جوهری اینها جسم تشکیل بشه که جسم هم جوهر باشه. حالا این مدار معطل شدیم بریم و تقسیم جسم به نقاط هندسی به این معنا غلطه که الان شما بخواید یه مشت آرد را مثلا تقسیمش بکنیم به نقطه های ذرات ریز، یعنی به نقطه های به معنای هندسه یا بله فلسفه، اون غلطه. برای این که الان تبدیل شده به اجزا، این اجزا همه ماهیتی دارن و نحوه وجودی دارن، یک تعبیر طول عرض و عمق دارن، دیگه معنا نداره که ما بگیم که اینا یه نقطه هم، اونم نقطه یه به معنای فلسفی و ریاضی، زیرا این نقاط هر اندازه جمع شوند از ترکیب اونها جسم حاصل نمیشه. مراد از این نقاط یعنی نقاط فلسفی و ریاضی، و حیث این که این اجزا با هم جمع میشن جسم تشکیل میشه، معلوم میشه که این اجزاء جوهریه هستن نه نقاط فلسفی و هندسی. و به قول شیخ در فصل سوم مقالات سوم طبیعیات شفا، شفا این طوری می فرمایند که قد اجمع العلماء على ان النقطه کم اجتمعت لا تزید على حجم نقطه واحده. جناب شیخ می فرماید که آقایان علما، مراد از علما هم اینجا علمای آقایان حکما و ریاضیونه که اینها اجماع دارن بر این که نقطه های فلسفی و ریاضی، ان نقطه، نقط جمع نقطه است، در این که نقطه ها کم اجتماعت، هر اندازه‌ای که با هم جمع بشوند، لا تزید و علا حجم نقطه واحده، هرگز زیادی بر یک به حجم یک نقطه نمیشن. چرا؟ برای اینکه همه طرف خط هم. این حالا میفرمایی سطح دیگه، این سطح که به خط منتهی میشه، درسته؟ از این ور که میخوای شروع بفرمایید، اون اولین نقطه‌ای که حالا هنوز میخواد خط شروع بشه، قبل از اون، اونو میفرمایید چی؟ قبل از اینکه خط شروع بشه اون میفرمایید نقطه. بعد حالا خطمون شروع شده، همینجور بریم امتداد میدیم و میرسیم به پایان راه. پایان که رسیدیم، نوک قلم ما در یه جایی ایست میکنه دیگه. بعد از اینکه ایست کرد، از اون جا به بعد یک نقطه، از اون جا به بعد یک نقطه از پایان این خط، اون نقطه عارض بر این خطه. باید این خط در یک جایی وایسته که بگیم آقا این خط آمده تا این نقطه وایستده. حالا یه وقتی یه نقطه اینجا میزنیم با نوک قلم، یه نقطه اونجا، این دوتا نقطه رو به هم اتصال میدیم، میگیم یه خط بین دوتا نقطه کشیده شده. اون نقطه الان در اصطلاح آیون ریاضی این جدیده که ما یه نقطه میزنیم روی صفحه کاغذ، اونو فلسفه نقطه نمیگه، این رو ریاضیون قدیم نقطه نمیگن در کتاب ها. نقطه اونجاییست که وقتی خط تمام میشود اون نقطه است. خب خط که تمام شده است، دیگه ما چیزی نداریم که اونجا بخواد باز به عنوان یک نقطه ای از همین خط باشه اونجا. دیگه نفرمایید که آقا یعنی به این معنا باشه که ما این خط رو که الان فرض 20 سانته است، اگه تقسیمش بکنیم فرض به 20 تا جزء، اون آخرین جزء این خط بشه نقطه، اون آخرین جزء بشه نقطه، اون خودش جزء خطه، طرف خط نیست، اون بلکه عضو خطه، جزء خطه. که اگر خط شما 20 سانته 20 جزئیه، اگر 100 سانته 100 جزئیه. مثلا این نه اینکه یکی از این اجزا رو بگیریم به عنوان نقطه، یا بگیم این خط 20 سانتی از 20 تا نقطه تشکیل شده است، اینا اصطلاح غلطه، اینا نمیشه اونجوری استعمال کرد. باید بگیم این خط 20 سانتی وقتی که تمام شده است، اون طرفش، اون نفادش، اون آخر آخرش که دیگه به اتمام رسیده است نقطه، به اتمام رسیده است، نه اینکه داخل در خط باشه. اگه داخل در خط باشه میشه عضو خط، دیگه طرف خط نمیشه گه. و ما میخوایم بگیم نقطه پایانه، دیگه انتهاست، دیگه اونجا دیگه خط نیست، خط تمام شده. خب اگر این شده، اون طرف خط میشه، طرف خط میشه یک نقطه‌ای که در اصطلاح فلسفه که اگر اون نقطه ها اونجوری نقطه، هزار اونجوری نقطه شما فرض بفرمایید، کم اجتماعت، هر چند این نقطه ها رو با هم جمع بفرمایید، حجمشون بیش از یه نقطه نمیشه. کم اجتماعت لا تزید علی حجم نقطه واحده، که دیگه حجمشون بیش از یک نقطه باز نمیشه، که من اون صفرم که هیچ ارزش ندارم. جنگ مثلا میفرمایید که اگه عدد صحیح نداشته باشی، خب میلیون ها صفر رو کنار هم دیگر بچینید، هیچ عدد درست میشه؟ عدد درست نمیشه که. اینجا هم اگه هزاران این نقطه ها رو ما کنار هم دیگر جمع کنیم، از اجتماع این نقطه خط به وجود میاد، حجم به وجود میاد که نمیاد، چون طرفشه و پایان خطه که میشه نفار. خب پس حالا که میگیم این جسم از اجزایی تشکیل شده است، اون اجزا باید هر کدام برای خودشون جوهر باشن، برای خودشون یه حجم و یه طول عرض و عمقی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگر که جمع میکنیم بشه این جسم تشکیل بشه به این بشه. خب بعد مطلب دیگر این بود که الان این جسم که از اجزا تشکیل شده، این اجزا هر کدام خودشون طبیعتی دارن، ولی طبیعتی دارن اون اجزا ریز. الان این مشت آرد رو وقتی بپاشید به هوا و مثلا باد اینو پخش و پلاش بکنه، اون ذرات ریز هر کدام برای خودشون یک تباعی دارن. حالا الان لفظ تباع را مطرح می فرمان، طبیعت را به اون صورت الان اصطلاح نفرمودن، می فرمان تبا. یکی این که این اجزا جوهرن که الان حرفشو زدیم، دیروزم عرایزی بود، و دیگری این که اینها دارای تبا هستن، طبیعت هم، و سوم این که این طبیعت هاشون هم با هم دیگر اتحاد داره، گرچه شکلشون شاید از هم دیگر جدا باشه. حالا داریم در تبا حرفی، اما این که در تبا مانند همند، یعنی اون اجزا متحد و طبیعت هستن که از جنبه طبیعت همه با هم دیگر اتحاد دارن و طبیعت همه یکیست، اگرچه در اشکال مختلف هم. حالا باشی اشکالشون میرسیم ایشالله، مسدس هم مربع هم، مثلا مستطیل هم، بعضی ها مثلا بله شکلشون به صورت مسلسه، بعضی ها شکلشون به صورت، چون شکل میخواید دیگه، بعضی ها مدور هم. حالا مثلا یه قطره آب رو که از بالا چکه میکنه، قطره قطره از شیر، میبینید که به صورت بله یک حالت مثلا دایره مانندی، بله کره کوچکی قطره قطره میاد پایین، این شکل داره، این الان حجم داره، این وزن داره، این طول عرض و عمق داره، و چون جوهر فرده قطعا شکل داره. حالا شکلش بالاخره یا مدوره یا مستطیله یا مسدسه یا مسلسه، انشاءالله حرفاش میاد و گفته میشه. اگرچه در اشکال مختلفن، اما در طبیعتشون با هم دیگر متحد، چنان که خود گفته است جناب دینگراتیس، چنان که خود گفته است در شکلهایشون گوناگونه، و برخی اونها رو دارای تبایع مختلف می دانستن. اونم یه فرمایشی که طبیعتشون هم نه از با همدیگر فرق می کنه. مثلا اون اجزایی که با همدیگر جمع میشن آب رو تشکیل میدن، اینا یه جور طبیعت دارن. اون اجزایی که با هم جمع میشن مثلا خاک رو تشکیل میدن، اونها طبیعتشون یه جوره. بلازه آیانی آمدن در همین راستا گفتن که اینها طبیعتشون مختلفه، و اونهایی که در بعضی از طبیعت با همدیگر اتحاد دارن، اونها جمع میشن یه موجودی رو میآفرینن، چون قرار شد که عالم از اجزا صغار صلبه باشه دیگه. خب حالا چی شده که اجزاء زمین که با همدیگر جمع شده هن، اینها به صورت کره خاکی در آمده، این الان شفاف نیست، نور نمیده، زمین نور نمیده دیگه، زمین شفاف نیست، نور نمیده، و آفتاب رو میبینید که یک جرم کذایی نور دهنده آتش گرفته است، آتشینه. خب این ذرات اگه جمع شدن چطور شد در اونجا به صورت آتشینه، در اینجا به صورت خاکن، و کره سطح زمین هم که روی زمین رو احاطه کرده است که به صورت آبه، پس چرا یه جا به صورت آب شدن؟ اون آیو می فرمان که اجزایی که با هم دیگر جمع شدن کره آفتاب رو مثلا تشکیل دادن، اونا طبیعتشون فرق میکنه با اجزایی که جمع میشن کره مثلا مشتری رو تشکیل میدن، کره قمر رو تشکیل میدن، کره زمین رو تشکیل میدن، آب رو تشکیل میدن، چون برای اینکه طبیعتشون مختلفه، ولذا میبینیم که اینها هر کدام دارای یک بله شیئیت و حالات خاصی هم صورت خاصی هم، یکی آب شده، یکی زمین شده، یکی آفتاب شده، یکی ماه شده، یکی فلون ستاره شده، همینجور که بعضی ها می فرمان که به برخی اونها را دارای طبایع مختلف می دانستن. و بنابر رأی زیمقراطیس و پیروان می مثل این است که سنگی رو خرد کنی. حالا این داره تشبیه میشه. عرض کردیم که زیمقراطیس میگه این اجزا با هم دیگر طبیعتا متحدن، غیر از ایشون آقایون دیگر گفتن نه اینا طبیعتشون با هم دیگر مختلفه. حالا حرف زیمقراطیس که میگه اجزا متحدن، این رو حالا دارن تشبیه میفرمان، مثال میزنن به یه سنگ ریزه، یک سنگی که آدم خوردش کنه، یا حالا اون مثالی که راجع به آرد زدیم، الان یک مشت آرد را آدم بگیره بپاشه و میبینه که تمام این ذرات همه شبیه هم دیگر هم هستن، از جنبه طبیعت هم مشابه هم هستن و یه بخش کار درست میکنه. خب حالا همین جوری که شما این آرد را تجزیهش میکنید، میگید این اجزا طبیعتشون یه جوره، اگه آب را هم تجزیه کنید میگید اونجا هم طبیعتشون یه جوره، فقط شکلشون مثلا با اجزاء آرد با هم دیگر متفاوتن، یا نه خیر اون طبیعتش یه جور دیگریه مثلا. اما زیمقراطیس میگه همه طبیعتشون یه جوریه. و بنابر رأی زیمقراطیس و پیروان وی مثل این است که سنگی رو خرد کنی که اجزای خرد ریز سنگ همه در طبیعت یکی هم، یا مثال آر اگرچه اون اجزا شکلهای گوناگون دارن، اگرچه اون اجزا شکلهای گوناگون دارن که عرض کردیم اشکالشونو میخونیم، و یا این که شیشه ای رو بکوبی و ریز ریز کنی که همه اجزا در طبیعت یکی هم و در شکل متفاوت هم. الان یه شیشه بیفته از پنجره محکم روی ولی سنگ حیات و ریز ریز بشه بره، میبینی یکی درست شده، یکی کوچیک شده، یکی چه شده، این حالا همه از جنبه طبیعتشون یه جورن، همه شیشه هم مثلا، اما حالا میبینی که شکلاشون با هم دیگر مختلف شده مثلا. و یا اینکه شیشه ای رو بکوبی و ریز ریز کنی که همه اجزا در طبیعت یکی هم و در شکل متفاوت. استاد نام بردم آقا میزا ابوالحسن شعرانی در یکی از مخطوطات دیگرش که نیز به خط اون جناب در نزد این جانب محفوظ است فرموده است اتم لفظی است یونانی که ابتدا زیمقراطیس استعمال نموده و فرق اون با اتم جدید اینه. حالا این هم خودش مطلبیه، عرض کردم اینها را هست آقا اینها ویراستاری فرمودن، منتها بندگان خدا انتشاراتی ها توجه ندارن که حرفا رو جمله ها رو از هم تفکیک کنن. این الان استاد نام بردن یعنی خودش این مطلب دیگریه. پس لفظ اتم در یونان هم بود و الان هم که آیون هم همچنان لفظ اتم رو به کار میبرن. حالا فرق بین اتم یونانی ها با اتم جدید فرقشون در همون طبیعتشونه. تنها چیزی که فرق بین دو تا لفظ یونان قدیم با جدید هست همین در طبیعته، و فرق اون با اتم جدید این است که زیمقراطیس اونها رو متحد و طبیعت فرض کرده بود، ولی امروز برای هر جسم بسیطی اتم مخصوصی ثابت می کنن که طبیعتاً با دیگری متفاوت هست. ولی این مثلا اتم هایی که جمع میشن کره زمین رو میسازن، و اتم هایی که جمع میشن کره آفتاب رو میسازن، اتم هایی که جمع میشن کره ماه رو میسازن، اینا با هم دیگر فرق باید بکنن. آخه در یه جا آفتاب شده، در یه جا اونجور آتشین، اونجور حرارت دهنده، در یه جا مثل زمین سرد، هیچ حرارتی نداره، اونم اگه میخواد حرارت بگیره باید از آفتاب بگیره. در یه جای خودش نور میده، در یه جای دیگر مثلا کره ماه خودش نور نمیده، از خورشید نور رو میگیره و منعکس میکنه، یا ستارهای دیگری هم که از خورشید نور میگیرن و انعکاس میدن. اینا معلومی که اون اجزا، اون ذرات، اون اتم هایی که با
هم جمع شدن، این شی را اون شی را تشکیل دادن، طبیعتشون مختلفه. حالا الان تصدیق میفرمایید که حرف اتمیست های جدید خیلی حرف جدیدی هم نیست. اونجا بالا نفرمودید که زیمقراسیز تبایی را مختلف متحد میدونه و برخی هم و برخی اونها را دارای تبایی مختلف میدانستن و این در خود قدیم هم بود، در بین دانشمندان قدیم هم این قول بود. حالا اتمیست های جدید هم این را تاییدش کردن، قبول کردن این حرف را و الان روی این مبنا دارن کار میکنن. خب حالا نه اینکه لفظ تبا به کار رفته بود، در این وارد میشویم که معنای تبا را با طبیعت را ببینیم فرقشون چیه. که شما الان این یک مشت آرد را میگید ذرات این آرد از جنبه طبیعت مثل همان یا از جنبه تبا مثل همان، فرق بین تبا و طبیعت چیه؟ به یک معنا تبا و طبیعت یه چیزه، ولی تبا و طبیعت به یک معناست، منتها یه فیل جمله فرقی بین تبا و طبیعت قائل شدن که حالا عبارتشو بخونیم. در کتب فلاسفه بین تبا و طبیعت فیل جمله فرق گذاشته شده است. خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات شیخ الرئیس و در شرح فصل سیزدهم همین نمط و در اول شرح فصل پنجم نمط دوم و در فصل چهارم همین نمط و در فصل شونزده همین نمط طبیعت را تعریف کرده است و در این موضع تعریف موروث از معلم اول را عنوان قرار داده است که طبیعت را چنین تعریف کرده است، که این تعریف طبیعت در اصطلاح آقای ارسطو است، معلم اول جناب ارسطو. تعریفشون اینه که انها مبدأ اولین لحرکت ما تکونو فیه و سکونهو بزاد. طبیعت الان اجزاء یک مشت آرد را مثلا تفکیک میکنیم از هم دیگر، تجزیه میکنیم، بعد میگیم این جزءش، این ذرهش برای خودش طبیعتی داره، اون ذره هم برای خودش طبیعتی داره و همچنین تمام ذرات اینا با هم دیگر طبیعت دارن. طبیعت یعنی چی؟ یعنی اینکه الان در این ذره یک مبدعی وجود داره که این مبدع تعبیرشون حالا مبدع اول، اینجا معلوم میشه کلمه اول که مبدع ثانی هم باید داشته باشیم، همونطوری که فرمودید ماده اولا و ماده ثانیه. اینجا الان لفظ مبدع اول که چی باعث سکون یا حرکت این ذره میشه؟ اونی که الان در این ذره هست که باعث سکونشه یا باعث حرکتشه چیه؟ اون ماده را ازش تعبیر میکنیم، میگیم طبیعتشه. وزیر مقراتیس نفرمود که اینها در یک فضای غیر متناهی بله همینجور قرار نداشتن، همینجور پخش و پلا این ذرات ریز، ذرات اجسامی که الان به شکل گرفتن، حالا که پراکنده نیستن، حالا شکل گرفتن، شکل زمین شد، شکل آفتاب شده، شکل ماه شده و اینایی که الان هستن، اون موقعی که قبل از این که تصادم پیدا بکنن با هم جمع بشن و این کره اون کره این شکل اون شکل در بیاین، قبل از اون که به صورت ذرات پراکنده بودن، اینها دارای یک مبدعی بودن این ذرات که این مبدع موجب سکونشون و موجب حرکتشون بود. یه وقتی میبینید به حرکت در آمدن، چی حرکتشون در آورده؟ اون مبدعی که در اینها هست. و یه وقتی هم میبینید که در یه جای آرام گرفتن، ساکن شدن، قرار گرفتن، چی باعث شده اینها قرار بگیرن؟ بازم میفرمایید که اون مبدعشونه که طبیعت انها طبیعت مبدع و اول لحرکت ما تکون و فی و سکون و بلزاد مبدع اول باشه برای حرکت اونی که این حرکت در اون چیزه و سکونشه و مبدع سکونشه منطقه مبدع حرکت و سکون است بلزاد که ذاتن اون است که داره ولی این جز را به حرکت در میاره یا قرارش میده یه جایی ساکنش میکنه. حالا توجه داشته باشید که الان فرمایش نفرمایید که قوه جاذبه زمین اینها اون هنوز زمین به وجود نیامده بود که توجه میفرمایید باید اونجا نرید الان ذهن مبارکتون اونجا نرید که الان خب بله الان زمین میبینید که یه سنگی را بله میپرد میکنی به هوا و قوه جاذبهشون را داره میکشه به طرف مرکز میاره و قوه جاذبه هم در مرکز زمین. اما اون موقع که این اجزاء ریز پراکنده بودن در هوا گاهی به حرکت در میآمدن به این ور به اون ور گاهی هم قرار میگرفتن مثلا در فضای جایی آرام مینشستن و گاهی هم به حرکت، اونی که ذاتن و به ذات اینها رو به حرکتشون در می آورد یا اینها رو قرارشون می داد یه مبدعی در این جز بود بالاخره یه حقیقتی در این یک جز هست که او رو به حرکت در می آره یا اینکه ساکنش میکنه. ما اون مبدع اولیه را ازش تعبیر میکنیم به طبیعت، ازش تعبیر میشه به طبیعت. و در موضع نخستین که نام برده این در موضع نخستین فرمانی خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات شیخ الرئیس در اون جای اول در اونجا و در موضع نخستین که نام برده این فرق بین طباع و طبیعت را بیان کرده است که ان طباع اعم من طبیعت و ذالک لأن الطباع يقال لمصدر صفة الذاتية الأولية لكل شيء و الطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة و السكون فيما هو فيه أولا و بالذات من غير إرادته. که حالا بعد این الان تو داخل پرانتز قرار بگیره، داخل دو تا پرانتز اول و دو پرانتز آخر که تعریف یعنی فرق بین طبیعت و طباعه. طباع رو می فرماین که اهم از طبیعته، معنایش یه مقداری وسیع تر است از معنای طبیعت. طباع مطلق صفت ذاتی شیء رو می کن یک شیء ذاتن هرچی اوصاف ذاتیه داشته باشه بله اینها همه رو میگیم که طبیعت این شیء. مثلا الان حالا جنبه تمثیله که این مقداری تقریب بشه، مثلا میفرمایید که طبیعت فرض مثلا میوه خیار اینه که سرد، طبیعت هندوانه اینه که سرد، طبیعت شلیل اینه که خیلی سرد خنکی، اما طبیعت سیب مثلا گرم، طبیعت گلابی گرمه. که مثلا در تابستان یک کسی میخواد میوهی بخوره ولی بس مثلا از نوع شلیلش بخوره، از هندونش بخوره، از خیارش بخوره، دیگه مثلا سیب نخوره که اون طبیعت گرمه، هوا هم گرمه، از مزاج خسته میشه، مثلا از گرما خسته میشه. الان اینجا یه صفت ذاتی بالاخره در این خیار هست به نام سردی گرمی، اونی را که مبدع این صفت ذاتی این شی شده اونو میگیم طباع. مبدع بالاخره الان در این خیار یه مبدعی یه حقیقتی هست که طبعش رو سرد کرده دیگه، خب چرا طبعش گرم نشده؟ مثلا الان بله مثلا بدنهای ما قبلا بحث مزاج رو داشتیم دیگه، بعضی مزاجشون سرده، بعضی مزاجشون گرمه، بعضی مزاجشون خشکه، بعضی مزاجشون تره، بعضی مزاجشون سرد خشکه، بعضی ها سرد تر هست، بعضی ها گرم خشکه، بعضی ها گرم تره و بعضی هم معتدله. خب الان بدن این آقا که گرمشه تا امن عرق میکنه و تو گرمان نمیتونه طاقت بیاره، بدن اون شخص دیگر سرده میبینه تو هوای گرمه تابستان، این یکی بیچاره تنکه میزنه، کلرم میزنه، باز میگه برم از گرما میمیرم، طبیعتش معلومه هارده. اون دیگری میبینه که قشنگ ولی یه لافی رو روستش کشید اونجا خوابیده و مثل اینکه اصلا تو هوای برفی زمستانه. چرا؟ چون تر میگه طبیعتش این سرده. پس این الان در این جسم یک مبدعیه، یه حقیقتیه که باعث شده که اینجا سرد بشه اونجا گرم بشه. این الان صفت ذاتی این جسمه. یعنی الان این تب، این آقا صفتش اینه که گرمه. اون مبدعی که باعث شده که این صفت سرد یا گرم در این شی تحقق پیدا بکند، اون مستر، بله اون مبدع، اون مستری که باعث شده این صفت ذاتی مثلا در خیال به وجود بیاد که طبیعت تبش گرم بشه، اون رو ازش تعبیر میکنیم به تبا. منطقه الان دیگه ما تعبیر میکنیم به تب، اصطلاح داری تب، مثلا تو دهها این پیرزنها پیرمندها اینا برای پسر جان فلون چی اینو نخواد، این تبش گرد، ولی اون یکی چی تو این تبش سرده، اونو بخور مثلا. الان تعبیر میکنم به تب. اما اصطلاح فنی فلسفی تبا، تبا تب. منطقه گاهی طبیعت هم میگن، الان دیگه بین مردم هم گاهی هر دوتا لفظ هست، میگن طبیعت خیار سرده، گاهی میگن تب خیار سرده. اون کلمه یه تب که تبا باشه با طبیعت یه چیزه که با هم دیگه فرقی که دارن. پس اینه که الان طبیعت رو هم چه نگفتیم، چون اونجا فقط مبدع سکون مطرحه. اینجا طبیعت تبا مصدر است از برای صفت ذاتی برای هر شیئی، معنی صفت ذاتی اولیه هر شیئی. البته شاید یه وقتی طبیعت ثانوی هم درست بشه، اون راهکار که یه چیزی طبعش سرد باشه مثلا بر اساس اینکه یه مدتی که بمونه باز طبیعتش عوض بشه، گرد بشه. حالا هست مثلا برنج رو، برنج طبعش سرده، چه عجب که وقتی آدم میخوره، وقتی میره در شکم هست که بشه طبعش گرد بشه. حالا مثلا اینطوری نون، نان طبعش گرمه، گندم طبعش گرمه، وقتی آدم که میخوره میخواد در شکم هست بشه طبعش سرد بشه. مثلا الان تو بین ماها ولی یه مقداری معروف است که مثلا نون رو در گرما نون نخوری. او این که نیست. الان شما اگه این باشه بس بگین که اونایی که در گرمسیر زندگی میکنن باید برنج زیادتر از ماها بخورن. چرا؟ باید این که اونا برنج طبعش گرمه دیگه اونجا، ولی نون بشن دیگره.
بسیاری از غذاها اینجوری هستن. حالا اینا همه باید یکی یکی جستجو بشه، کاوش بشه، تحقیق بشه، که همون جوری که عرض کردم متاسفانه علم علوم تجربی جدید این بخش رو هنوز روش یا کار نکردن یا بهش پی نبردن، دنبالش خیلی نیستن. خیلی هم سوال کردیم از آقایان، فرمودن که نداریم این بحثا رو، پیش نیامده. با حال این که خیلی مورد نیازمون هم هست اتفاقا، چون غذا هست دیگه، نوعا مواد غذایی، غذاها سرنوشت انسان رو در تمام امور تعیین میکنن دیگه، باید خیلی در غذا مراعات کرد. حالا اینجا رو میفرمان که فرق بین تباع و طبیعت اینه که ان تباع اعم من طبیعه. تباع یعنی اون مبدعی که، اون مصدری که صفات اولیه شی رو درست میکنه، اونو میگن تب. حالا این صفات اولیه شی چه میخواد؟ حرکت سکون باشه یا غیر حرکت سکون باشه. اما طبیعت چی بود؟ طبیعت مبدع بود برای حرکت و سکون شی. حرکت و سکون یک وصف از اوصاف شیه. الان این کتابی که در دست منه، این الان یا حرکت میکنه یا ساکنه. خب این یک وصفشه، این یه صفتشه، تمام صفتش که این نیست که فقط حرکت کنه یا یه جا وایسته، که اوصاف دیگر هم داره، حرکت و سکون رو هم داره. حالا اون مبدعی که حرکت و سکونش رو تنظیم میکنه، اونو تعبیر میکنیم به طبیعت. اون مبدعی که علاوه از این که حرکت و سکون اوصاف ذاتی دیگریشون رو هم تنظیم میکنه، مبدع اونها میشه، اون ازش میگیم طبعه یا طباع شیعه. طباع اینت طباعه اعم و منت طبیعه، که طباع یه مقداری شمولش وسعتش بیشتر است از طبیعه. و ذالک بیانش اینه که لعنت طباعه، طباع به چی میگیم؟ یقالو گفته میشود لمستر صفت ذاتیت الاولیت لکل بشه، مستر هست و مبدع هست برای صفت ذاتیه اولیه هر شیئی. اونم چی؟ صفت ذاتیه اولیه هر شیئی. اما طبیعت چطور؟ اون وسیع‌تر دیگه. طبیعت چطور؟ نه، طبیعت مخصوصی بخش خاصی، طباع مربوط به همه صفات ذاتی اولیه شیعه، اما طبیعت مخصوص یک بخشی از اوصاف شیعه. و طبیعت و قد تختص و به ما یستر و انحال حرکه و سکون فی ما هو و فیه اولا و به ذات من غیر ارادته، که طبیعت مختص است به چیزی که صادر می شود از اون چیز، حرکت و سکون. در کجا؟ در چیزی که اون مثل ما اولی، حالا بخواییم یه مقداری طلبگی معنا کنیم دیگه، باید بگیم اون چیز، منطبات خودتون تطبیق بفرمایید در مقام خارج. مختص است به چیزی که صادر می شود از اون چیز، حرکت و سکون. در چیزی که اون چیز که به نام حرکت و سکون باشه، در اونه، یعنی در اون موجودی که توش حرکت و سکون باشه اولا و به ذات بدون اراده، بلا نه اینکه در مطلق اشیا. خب خیلی از موجودات هستن که مثلا موجودات مجرد عقلی، نفس ناطقه انسانی، اینجا میشه بگیم نفس طبیعت داره؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه انسانی نه حرکت داره نه سکون، چون یه چیزی نیست که درش حرکت و سکون فرض بشه. پس الان طبیعت رو با در کجا پیاده کنیم؟ در موجودات مادی جسمی که این سوی هستن پیاده کنیم. ولی زمان می فرماد که این در جای فرض داره که فی ما هو و فی، در اون جایی که این چیز که به نام حرکت و سکون باشه، در اون شی فرض داشته باشه اولا و به ذات من غیر ارادته، که بر اساس ارادش نباشه. بلاله یه شیعی بر اساس ارادش حرکت کنه، اونجا طبیعت نیم. حالا جمعان اینجا نشستی؟ بله؟ الان بدن شما اینجا آروم هست یا نه؟ ساکنه یا نه؟ این بر اساس چی؟ بر اساس اراده شما. یا میخواد بر اساس اراده تون پاشید حرکت کنید برید، آیا میشه اینجا گفت که آقا طبیعت جسم شما رو حرکت در آورده؟ بله؟ یا اراده شما رو حرکت در آورده؟ بله. حالا نفس از بدن جدا بشه، درسته؟ نفس از بدن جدا بشه دیگه، جسم به یک تعبیری در اختیار خودش قرار بگیره، از تحت تسخیر نفس بیرون بیاد، اونجا دیگه این جسم یا اجزاش حالا یا یه جا قرار میگیرن یا به حرکت در میان. اگر قرار گرفتن به حرکت در بیان، میگیم اون مبدعی که این جسم را قرارش داده به حرکتش در آورده، اون مبدع میشه طبیعت. حالا تو درسایی قبلا داشتیم دیگه، نظر شیفتون هست که گفتیم الان ما جسمی داریم و بدنی داریم و نفسی. بدن بودن ما چیه؟ همین که این جسم دم به دم در تحت تسخیر نفس هست، ما میگیم بدن. حالا بدن از نفس منقطع بشه، نفس اون سیطرش را و تسخیرش را از این بدن برداره، فرمودید چی میشه؟ میشه جسم، میشه جسم طبیعی. حالا این جسم طبیعی گرفتی یه جا افتاده، اینجا درسته، این جسم الان سکون داره، این سکونش مبدأش چیه؟ میفرمایید طبیعت این جسم. یا نه خیر، این جسم برو متلاشی میشه، تمام اجزا این جسم دارن از همدیگر پراکنده میشن، این الان کی مبدأ حرکت این اجزا جسم داره میشه؟ میفرمایید باز طبیعته. اما الان که این بست من، این پای من، این بدن من الان حرکت میکنه، بله، ساکت میشه، یه جایی سکون پیدا میکنه،
اینجا حرکت به سکون زیر سر مبدا جسم نیست، یعنی بنابرای طبیعت اینجا حرکت به سکون بر اساس نفس ناطق است که اراده میکنه. ما طبیعت رو باید در یه جایی تر حساب بیاریم که اونجا حرکت به سکون باشه در اون شه، من تا حرکت به سکون باشه به صورت اولا و به ذات بدون اراده. پس در هر جسمی که بر اساس اراده حرکت میشه یا سکون میشه، اون جسم نمیشه گفت که اونجا مبدا اولیش طبیعته. لذا حالا تصدیق میفرمایید که الان این سه بخش رو میگیره. نباتات چطور؟ الان یک درختی داره رشد میکنه، هسته خرما الان شکسته شده، ریشه داره میزنه، جوونه میزنه، یعنی حرکت نمیکنه. مگر این حرکتش الان چطوریه؟ این حرکتش چون بر اساس اراده نیست، اینات میفرمایید چون بر اساس اراده نیست، ولی زمان میشه بفرمایید که اینجا طبیعتش او رو به حرکت در میاره. این درسته. نطفه حرکت میکنه، علاقه میشه، مزغه میشه، این حرکتش هم باز بر اساس اراده نیست دیگه. اینجا هم باز میگه اون طبیعتی که در این نطفه هست باعث حرکتش. اما حالا اومده الان جسم تشکیل شده به نام جسم حیوان یا جسم انسان. نفس حیوانی هم مسلطه بر این جسمه و نفس انسانی بند و شما هم مسلطه بر این جسم ماست. حالا این جسم ساکن میشه، این جسم حرکت میکنه، این سکون حرکتش بر اساس اراده است. اینجا دیگه کار طبیعت نیست، اینجا کار طبیعت نیست. چون اینجا بر اساس اراده هست، میبینید که مورد مذمت قرار میگیریم. حالا یه سنگ اگه یه جایی راه بیفته و مثلا بخوره به سر یه کسی بیچاره و اون بدنش رو زخم میکنه، ایشون میاد که ولی این سنگ رو کتک بزنه، ایشون که حرکتش بر اساس اراده نبود که. یا یه درختی بعد از جای خودش حرکت کنه بیفته به سر یه کسی، بعد حالا این طرف بیاد برداره یه شلاقی رو بگه من میخوام این درخت رو ادبش کنم، که ایشون چرا حرکت کنه؟ چون حرکتش بر اساس طبیعته، طبیعتش اراده و شعور نداره که بر اساس اراده باشه. ولی حالا یه حیوانی، یه گوسفندی حرکت میکنه میره تو باغ، یه کسی داره میبینه آقا چوپان رو گرفته این دنبالش کرده کتکش میزنه، چرا؟ تو حرکت بر اساس اراده است، تو چرا میخواد رفتی؟ و اینجا درسته که این جسم هم حرکت کرد، اون درخت هم حرکت میکنه، این سنگ هم مثلا حرکت میکنه، اما در اون دو جا حرکت بر اساس اراده نیست، اینجا حرکت بر اساس اراده. میبینی حیوان رو کتک میزنن، معدلش میکنن که دیگه اون باغ نره مثلا. از اون بالاتر در انسان که دیگه محسوسه، ولی عملی حالا یک کسی سنگی رو بلند کرد و زد تو سر دیگری، اینجا که تازه محاکمه هم هست، باید قصاص هم بشه، باید مثلا دیهش هم بده، و اگر که مثلا احیانا دست کسی رو با یه کارکی بریده، مثلا با دست او رو تا اون اندازه که میشه رو ببرن بیادش بگیرن. چرا؟ چون حرکت بر اساس طبیعت نیست، حرکت بر اساس اراده است. اینه که طبیعت در جسمی مطرح است که اون جسم حرکت و سکون داشته باشه و حرکت و سکونش بر اساس اراده نباشه. و پس چیز میفرمایید که با که مربوط بود به مطلق اوصاف اولیه ذاتیه شده که دیگه اینایی که عرض کردم دنبال بفرمایید پر میشه. تعریف طبیعت به این معنا شامل فلکیات نمیشه. طبیعت به این معنا، خب حالا بفرمایید آفتاب داره حرکت میکنه، اینه کی برکتش در میاره؟ اگه بگید آقا طبیعت آفتاب داره اینه که حرکت کنه، طبیعت زمین به عنوان یک کره فلکی اینه که حرکت کنه، طبیعت ولی ما اینه که حرکت بکنه، اونجا را آیا میفرمان نه؟ چرا نه؟ اونجا طبیعت نیست. سرش اینه که انشالله میرسیم برای تمام افلاک آقایان نفس اثبات میکنه. همینطور که الان ما بدن ما به حرکت در میاد، میگیم که آقا ما دارای نفس ناطقه هستیم که به اراده خودمون داریم حرکت میکنیم و حرکت این بدن و جسم را به حساب نفس ناطقه میذاریم، نه به حساب اینکه خود جسم طبیعتا خواست اینجوری حرکت کنه. در اون افلاک هم آقایان قائل به نفس میشن، اونیان چون حرکتشون بر اساس اون نفس فلکیه، بلازا تعریف طبیعت اونجا رو شامل نمیشه. تعریف طبیعت در همین اجسام مادی طبیعی شبیه هوا، شبیه مثلا بله بفرمایید آتش، شبیه مثلا آب، خاک، مثلا جمادات، نباتات، و جسم انسان و حیوان تا قبل از ظهور نفس حیوانی و نفس ناطقه انسانی اینها رو شامل میشه، طبیعت میگیره سکونشون رو میگیره، حرکتشون رو میگیره. بله که طبیعت، تعریف طبیعت به این معنا شامل فلکیات نمیشود، به خلاف تبا. تبا چطور شامل میشه یا نه؟ بله تبا شامل میشه، میبینی فلکیات رو میگیره، حتی کار انسان رو هم کار حیوان رو هم میگیره تبا، چون در اونجا نفرمودن که در طبیعت بدون اراده شرط بود، باید اراده نبود، اما در تبا که اراده شرط نبود، که تبا میفرمودید اون مبدأ و مصدری که صفت ذاتیه اولیه یه هر شیئی رو درست میکنه، حالا میخواد اون مبدأ بر اساس اراده کار کنه یا بر اساس بی اراده، به این حرکت بر اساس اراده باشه یا نباشه، این صفت ذاتی شی بر اساس اراده باشه یا نباشه. ولی ذات تبا هم در طبیعت به کار میره و هم در فلکیات، در همه جا، ولی طبیعت دیگه در فلکیات به کار گرفته نمیشه. این فرق رو بینشون گذاشتم. و فعلا در چنان که قاضی در شرح فصل پنجم نمک دوم به این فرق تصریح فرموده است و فعلا در بیان فرق و همین قدر که گفتیم اکتفا میکنیم تا چون بیشتر رفتیم بیشتر توضیح دهیم. اما آن که دیمی قرار کسی دیگه بحث دیگه الحمدلله.